به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخریم که بار دیگر با قسمت دیگری از ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما هستیم و عرض ادبی می‌کنیم در این شب‌های محرم به ساحت مقدس ابو عبدالله صلوات الله علیه. انشاءالله که این برنامه مورد عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و همونطوری که همیشه و هر شب عرض میکنیم خدمتتون، دعای اول ما در این شبها بدون شک دعا برای فرج امام زمان علیه السلام باشه. آجرک الله یا بقیت الله، هرچه میگذره هرچه بیشتر به دهم عاشورا نزدیک میشیم، دهم محرم و روز عاشورا نزدیک میشیم، این دل سنگین تر میشه، این داغ عظیم تر میشه و تمام آنچه که ما شنیده ایم رو شما دیده اید و خون گریستید. انشاءالله که صدقه برای امام زمان فراموش نشه، چرا که به شدت در این شبها محزون هستند. بار گناهان ما مؤمنین و اصطلاحاً شیعیان یک طرف، اما این غم اونقدر بزرگه که حضرت معلوم نیست کجا سر گذاشتن و گریه میکنن. انشاءالله که خدا کمی آرامش بده به دل داغدار حضرت حجت. امشب شب ششم محرم 1444 هجری قمری و افتخار میکنیم که میزبان یکی دیگه از کارشناسان محترم و عزیز برنامه‌مون هستیم، جناب آقای استاد گرانقدر استاد یزدانی. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. اعظم الله اجورنا و اجورکم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم سال روز سالگرد ایام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو، و امیدوار هستیم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم در این ایام عزاداری کنیم و حق مطلب رو انشالله ادا کنیم و خداوند اسم همه ما رو جزو عزاداران حضرتش انشالله ثبت و ضبط بفرماید.
با توجه به اینکه امشب شب به نوعی منصوب هست به اسم حضرت قاسم ابن الحسن، من صرفا یک دو بیت از این غزل رو بخونم که اسم امام حسن بیاد در برنامه‌مون و متبرک بشه و بعد میدونم که طبق عادت به زیبایی تمامتر یک روایت میخونیم و پیرامون حضرت حجت کمی صحبت خواهیم کرد. عرض بکنیم که روزی ما سر هر سفره به نام حسن است، روزی ما سر هر سفره به نام حسن است، تا کرم بین مقیمین مقام حسن است. هر که مجنون حسین است خودش میداند، هر که مجنون حسین است خودش میداند که حسینی شده دست امام حسن است. به نام نامی امام حسن صلوات الله علیه آغاز میکنیم برنامه رو و مبحث خودمون رو، و امشب در آخر برنامه مثل شبهای دیگه من گذشت در واقع خواهش خواهم کرد از حاج آقا که روزه حضرت قاسم رو چند دقیقه برامون قرائت کنن و شعری رو هم انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. بفرمایید یک روایت رو پیرامون حضرت صاحب صحبت.
بله، خدمت رو هست کنم. یک روایتی هست در کتاب شریف کمال الدین صفحه 317 باب شماره 31، روایاتی که از حضرت سید الشهدا علیه السلام درباره امام زمان نقل شده. روایت اول، روایتی که از حضرت امام صادق، از امام باقر، از امام زین العابدین، از امام حسین علیه السلام نقل شده که می‌فرماید فی التاسع من ولدی سنت من یوسف و سنت من موسی بن عمران و هو قائم اهل البیت علیه السلام. امام حسین علیه السلام می‌فرماید در نهمین فرزند از نسل من که حضرت مهدی علیه السلام میشه، سنتی از حضرت یوسف هست و سنتی از حضرت موسی بن عمران علیه السلام. او قائم ما اهل بیت علیه السلام هست و یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده. خداوند کار اون حضرت رو در اگر صلاح بدانه در یک شب اصلاح میکنه. این بشارت بسیار مهمی است برای ما، برای کسانی که ناامید هستند از آمدن حضرت مهدی و طولانی شدن دوران غیبت، و اینکه اون روایاتی که شنیدن به هر حال که در زمان ظهور چی میشه و چی میشه، به هر حال عده ناامید هستن که خیلی طولانی شده این دوران. امام به ما بشارت میده که اگر خدا بخواد، اگر خدا صلاح بداند، یک شبه کار حضرت مهدی رو اصلاح خواهد کرد و تمام موانع ظهور رو انشالله برطرف میکنه. و انشالله وقتی دیدیم که همه ما شاهد بودیم، صدای جبرئیل رو شنیدیم و صدای حضرت حجت رو از کنار کعبه شنیدیم، همه ما انشالله ظهور رو شاهد خواهیم بود. این روایت بشارت بسیار مهمی است برای همه ما که انشاءالله ناامید نباشیم.
انشاءالله که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و امیدواریم این اتفاق بیفته. یک دعای خیلی قشنگی یکی از شعرها داشتن یکی دو شب گذشته و اون این بود که انشاءالله سال بعد همین موقع با حضور امام زمان برای ما روزه بخونن و ما
انشاءالله آخرین محرمی باشه که ما بدون حضرت مهدی انشالله هستیم.
خب بپردازیم به برنامه. موضوعاتی که تا چپ‌های گذشته مطرح شد، موضوعات ادله، در واقع موضوعاتی بود که ادله رو مطرح کرد، تاریخی نقل شد و خیلی جدی پرداختیم به این موضوع که اصلا دلیل بزرگان اونها چی بود، دلیل صحابه ای که همراهی کردن سپاه یزید رو بر علیه امام حسین علیه السلام. و الان بپردازیم به همین دیگه، یعنی یکی از این که آقا اصلا ادله این در واقع سپاه و این افراد چی بود در مقابله با امام حسین علیه السلام. بفرمایید، خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم.
بله، خدمت عرض کنم مهم هست این قضیه که ما بتونیم واکاوی کنیم این مسئله رو که چرا ادهی تنها بعد از 50 سال، نیم قرن از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله گذشته بود و امتی که ادعا میکرد پیرو پیغمبر هستند آمدند و این جنایات عظیم رو مرتکب شدند. فرزند پیغمبر رو با اون وضعیت بسیار فجیع که در تاریخ سابقه نداره به شهادت رسوندند و اون جنایات عظیم رو مرتکب شدند و بعد نوامیس پیغمبر رو اسیر کردند شهر به شهر. حالا با اون وضعیتی که جرأت نمی‌کنم بگم، از این شهر به اون شهر ناموس پیغمبر رو گردوندند، دختران پیغمبر رو چرخاندند و بردند در مجلس شراب و اون اتفاقاتی که در شام افتاد. چی شد که مردم تنها بعد از نیم قرن از وفات پیغمبر به این مرحله از پستی و رذالت رسیدن؟ شاید ادله‌ای داشتن برای این قضایا، اون ادله رو باید ما بگردیم چی هست. اولین دلیلی که به ذهن بنده میرسه اون دشمنیه که بین بنی هاشم و بنی امیه بود. دقیقا. که از زمان تولد عبد شمس و هاشم، چون اینا دو تا برادر دوقلو بودند و اتفاقات افتاد، حالا نمیخوایم بهش بپردازیم. دشمنی از اون لحظه تولد شروع شد تا ادامه داشت و جنگ بدر و احد و احزاب و سایر جنگ ها که همش اتفاقش همینه. بعد از اون جنگ صفین و جنگ کربلا، دشمنیه که بین بنی هاشم و بنی عبد شمس یا بنی امیه بود. که خود یزید در این در اون زمانی که سر مقدس سید الشهدا علیه السلام رو جلوش گذاشته بودن به این مسئله تصریح میکنه. حالا خیلی از مورخین اهل سنت این داستان رو نقل کردم، من فقط یک از اونها رو خدمتون عرض میکنم. کتاب المنتظم ابن جوزی که عالم معروف حنبلی مذهب هست، ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن جوزی، متوفای 597، جلد 5، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1612، که از مجاهد نقل کرده. خب این روایت سندهای متعدد داره که جیء برأس الحسین ابن علی علیه السلام فوضع بین یدی یزید ابن معاویه، سر سید الشهدا علیه السلام رو آوردند و جلوی یزید ابن معاویه گذاشتند و معاویه این دو شعر رو خوند اونجا. لیت اشیاخ به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل فاهل و استهل و فرهن ثم قالی بقیت لا تمثل یا لا تمثل. حالا جوری دیگه هم نقل کردن که ثم قالو یا یزید لا تشل، اینجوری هم نقل شده این شعر. خب این نشون میده که یزید داره همون قضیه رو میبینه. چرا به امام حسین حمله کردن؟ چرا کشتن؟ انتقام بدر رو میخواستن از پیغمبر بگیرن، نتونستن. اونجا شکست خوردن. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به تنهایی فرزندان بنی امیه اونجا قلقم کرد، برادران معاویه، دایه های معاویه و اینها رو قلقم کرد و اینها آمدن انتقامش رو از فرزند پیغمبر در کربلا گرفتن. لیت اشیاء، کاش بودند. یزید آرزو میکنه کاش بزرگان ما در بدر بودن که ما چه کارهایی کردیم و امروز میگفتن یزید دست درد نکنه. این اولین نکته‌ای که به ذهن من میرسه که اینها انتقام رو میخواستن از پیغمبر بگیرن، اون دشمنی که بین بنی امیه و بنی هاشم بود و اینها انتقام رو گرفتن
و به حالا انواع مختلف هم بیان کردن. یه اون عبارت معروف بغزنده ابیک نشون میده دیگه که اسم امیرالمؤمنین بالاخره زحمت داره. از حضرت زهرا شروع شد دفاع از این نام تا امام حسین و باقی ائمه.
دقیقاً. مسئله بعدی، بهانه بعدی اینها این بود که امام حسین رو تفرق افکن تصور میکردن. امام حسین آمده بین مسلمان ها تفرقه بیندازه و جماعت مسلمان ها رو خدمتون عرض کنم از هم بپاشه. این بهانه دومشون بود،
چون همسویه با اونها نبوده،
چون با یزید بیعت نکرد و مخالفت کرد، آمد مکه، از مکه هم حرکت کرد سمت کوفه و این مسائل. خب این برای این مسئله دلیل زیاد هست. روایاتی که در صحیح ترین کتاب های اینها آمده، از جمله در صحیح مسلم چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی چاپ 1421 صفحه شماره 832 کتاب الاماره باب حکم من فرق امر المسلمین و هو مجتمع، در این باب خدمتون عرض کنم باب شماره کتاب شماره 33 حدیث 1852 که از زیاد ابن علاقه از عرفجه نقل شده که من از پیغمبر شنیدم که می فرمود انهو ستکون و هناتون و هناتون فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیعون فضربوه بالسیف کائنا من کان. پیغمبر گفت بعد از من اتفاقاتی میفته، فتنه هایی میشه، چی میشه و چی میشه، که حالا این نگفته چه اتفاقاتی میفته. راوی به هر حال روایت رو تقطیع و تحریف کرده. بعد پیغمبر فرمود فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیع، اگر کسی خواست بین این امت تفرقه بیاندازه در حالی که همه امت جمع هستن متحد هستن، فضربوه به سیف، او رو با شمشیر بزنید، هر کسی که میخواد باشه، کائنا من کان. این یک روایت. باز روایت بعدی که از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود فقتلوه، او رو بکشید. و باز روایت بعدی 4798 از پیغمبر نقل شده که باز پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده باشه من عطا کن و امر کن جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فقتلوه. اگر یه دورانی آمد که همه شما یک حاکمی رو قبول کردید، دور یک حاکمی جمع شدید، یک شخصی پیدا شد که ان یشق عصاکم، این ضرب المثل هست که عصای شما رو دونیم بکنه، یعنی بینشون تفرقه بیاندازه، یا جماعت شما رو بخواد متفرق بکنه، تفرقه بیاندازه، شما فقتلوه رو بکشید.
عجب.
حال در روایت دیگه داشت کائنن من کان، هر کسی که میخواد باش. این روایت بر اساس این روایت اینها آمدن خدمتون عرض کنم و اون جنایات رو در کربلا مرتکب شدن. ببینید این یک قضیه اتهام تفرق افکنی، یک برچسبی بود که در صدر اسلام هر کسی رو میخواستن ساکت بکنن این برچسب رو بهش میزدن، هر مخالف رو میخواستن از سر راه بردارن دقیقا این برچسب رو بهش میزدن. مثلا ببینید در سقیفه بنی ساعده دقیقا همین برچسب رو به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب زدن تا او رو مجبور کنن بیعت بکنه. روایتی که آقای حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین خودش نقل کرده، المستدرک علی الصحیحین نویسنده آقای حاکم نیشابوری، جلد شماره 5، چاپ اول، چاپ 1439، صفحه 503-504، روایت 4504 که از ابی سعید خدری نقل شده، روایت طولانی هست. تا در صفحه 504 ببینید چی میگه. میگه وقتی فلانی بر منبر نشست در سقیفه بنی ساعده، نظر فی وجوه القوم فلم یرا علیا، نگاه کرد به چهره های مردم، امیرالمؤمنین رو در مجلس ندید. فسأل علی کجاست؟ فقام ناس من انصار فأتوا به، عده از انصار رفتند آوردنش. چجوری آوردن؟ دیگه در روایت نیورده. چه اتفاقات افتاد؟ حمله کردن، هجمه کردن، چه کارهای اتفاق افتاد؟ دیگه در روایت نیومده. گفت وقتی آوردنش امیرالمؤمنین در مجلس آوردن، اون شخص گفت تو پسر عموی پیغمبری، تو داماد پیغمبری، اردت ان تشق عصا المسلمین، تو میخوای عصای مسلمان ها رو دشق بکنی؟
عجب.
میخوای بین مسلمان ها تفرقه بندازی؟ این برچسب رو زد به امیرالمؤمنین که تو دنبال تفرقه افکنی هستی، تو میخوای امت اسلامی رو دچار تفرقه بکنی. و بعد روایت ادامهش، خب مطالب دروغی که اینها نقل کردن که امیرالمؤمنین اومد بیعت کرد، و جالب همین برچسب رو به زبیر هم زد. به زبیر هم گفت تو پسر عمه پیغمبری، تو حواری پیغمبر بودی، اردت ان تشق عصا المسلمین، تو میخوای عصای مسلمان ها رو دشق بکنی. و بعد اون گفت نه، ما میایم بیعت میکنیم. حتی خب این که بیعت میکنیم با روایت صحیح بخاری در تضاد هست، این تیکش رو نمیتونیم بپذیریم. حاکم نیشابوری میگه سندش شرایط مسلم رو داره، ولی بخاری و مسلم اینو نقل نکردن. و هر حال این اولین کسی بود که این برچسب رو شروع کرد.
از اونجا شروع شد که رسید به عاشورا دیگه.
راه انداخت، این نوع برچسب زدن رو یاد داد به بقیه. حالا ببینیم بقیه چی کار کردن. میرسیم به خلفای بعد. معاویه ابن ابی سفیان دقیقا از همین برچسب استفاده میکنه برای ساکت کردن مخالفین خودش. تاریخ خلیفه بن خیاط، خدمتون عرض کنم با تحقیق دکتر اکرم ضیاء العمری، چاپ دارالطیبه ریاض، چاپ دوم، چاپ 1405، صفحه شماره 213. معاویه وقتی میخواست برای پسرش یزید بیعت بگیره، با خیلی اومد صحبت کرد. وقتی میخواست وارد مدینه بشه، میخواست بره حج، مکه اومد، بعد اومد با 1000 نفر مدینه اومد، و وقتی میخواست مدینه بیاد با عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر و یک عده ای از اینا ملاقات کرد. وقتی وارد مدینه شد، سخنرانی کرد و در این سخنرانیش به خیلی تشر زد، از جمله اما بعد یا ابن عمر فانک قد کنت تحدثنی انک لا تحب ان تبیت لیلة سودا لیس علیک امیر. به هر حال این حرف رو گذاشت تو دهن عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر، شنیدم که تو دوست نداری حتی یک شب بدون امام بخوابی، حالا بدون امیر بخوابی. و اینی احذرو که انتشق عصا المسلمین، من تو رو برحذر میدارم که عصای مسلمین رو دوشق بخوای بکنی. تو نکنه میخوای بین مسلمون ها تفرقه بیندازی و با یزید بیعت نکنی.
عجب.
و انتسعا فی فساد ذات بینهم، تو میخوای بین مسلمان ها فساد بیاندازی. با همین برچسبی که زد به عبدالله، او رو مجبور کرد به بیعت و بایزید بیعت کرد.
و این جملاتی هم که اونها به کار میبردن و این ادله صرفا برای مخالفین خودشون،
دقیقاً میخواستن مخالفینشون رو میکردن مسئله
نبودن.
این بزرگترین برچسبی بود که راحت ترین برچسبی بود که میشد به مخالف زد و خونش رو حلال کرد. با همین برچسب، چون روایت از پیغمبر بود هر کس میخواد بین شما تفرقه بیاندازه، فقتلوه رو بکشید، کائنن من کان، هر کسی که میخواد باشه، فضربوه به سیف. اون روایت رو بر پیغمبر نسبت داده بودن، بعد با استناد به همون روایت هر کسی میخواستن این برچسب اختلاف افکنی و تفرقه افکنی رو میزدن و راحت اون از سر راه برمیداشتن. این خدمتون عرض کنم، در حال معاویه به عبدالله. حجره ابن عدی رو چرا به شهادت رسوندن؟ حجره ابن عدی صحابی جلیل القدر پیغمبر، از اصحاب امیرالمؤمنین هست، در جنگ جمل، صفین، نهروان، بعد از جز یاران امام مجتبی علیه السلام هست، اما به شهادت رسوند. چرا معاویه اونو به شهادت رسوند؟ ببینید خود علمای سنی جواب دادن. موسوعه محاسن الاسلام و رد شبهات اللئام. در این موضوع که خدمتون عرض کنم، شخصی به نام احمد بن سلیمان ایوب و عده از نخبگان محقق این رو کتاب رو تحقیق کردن، جلد شماره 9 صفحه شماره 308، میگه چرا معاویه حجر ابن عدی رو به شهادت رسون؟ آیا به خاطر این بود که امیرالمومنین روی منبر سب نکرد؟ دقیقا دلیلش همینه، دلیل براش زیاده که چون سب نکرد امیرالمومنین رو به شهادت رسون بود. میگه نه این نیست. چیه؟ دلیلش این بود که زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش معلوم نبود، به معاویه نامه نوشت که حجر چنین و چنان کرده، میخواد فساد در زمین ایجاد بکنه، او از این کارا رو کرده و این کارا رو کرده و شما دستور بده بکشتنش. و سبب و تشدد معاویه فی قتل حجر هو محاولت حجر البغی علی الجماعه. چرا اینقدر سخت گیر بود معاویه میخواست حتما حجر رو به شهادت برسونه؟ چون حجر تلاشش این بود که بر مردم بغی بکنه، سرکشی بکنه. و شق اصل المسلمی، دقیقا همین برچسب، میخواد عصای مسلمان ها رو دوشق بکنه. این یک جمله شده بود که همه خلفا برای سرکوب کردن مخالفینشون، برای اینکه خونشون رو حلال بکنه استفاده میکردن.
دیگه اونا هم انقدر آدم میکشن که دیگه نقل و نبات
براش راحت شده بودن. بله. و اعتبره من الفساد فی الارض، و اعتبره من السعی بالفساد فی الارض. اینا میخوان عصای مسلمان ها رو دوشق بکنن، بین مسلمان ها فساد ایجاد بکنن. خب کسی هم این کاری که بکنه دیگه خونش حلال هست. ببین این دلیل دوم که میخواستن حجر ابن عدی رو بکشن. و نامه‌ای که یزید به ابن زیاد مینویسه، اون زمانی که مسلم ابن عقیل سلام الله علیه آمد کوفه به نمایندگی از امام حسین علیه السلام و از مردم بیعت گرفت، یزید با خبر شد. یزید وقتی با خبر شد نامه‌ای مینویسه به ابن زیاد و دقیقا همین برچسب رو به مسلم ابن عقیل میزنه. ببینید در تاریخ طبری، تاریخ طبری المجلد الثالث جلد شماره 3 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان چاپ اول 1407 صفحه شماره 280 حوادث سال 60، که خدمتون عرض کنم عده‌ای از مسلمان ها، مسلمان نماها به یزید نامه نوشتن که چی شده و مسلم آمده و این کارا. کسانی که نامه نوشتن به یزید از جمله عمار ابن عقبه است، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص هست و این مسائل. میگه وقتی این نامه ها به یزید رسید، نامه های زیادی، دعا یزید ابن معاویه سرجون مولا معاویه، سرجون مولا معاویه، به هر حال داستان های زیادی با به هر حال داره، اتفاقات زیاد، روابطی که با داشته بود، دیگه کار بهش نداریم. این سرجون رو دعوت کرد و ازش رأی گرفت و این مسائل و نظرش رو خواست. و ثم دعا مسلم ابن عمرو الباهلی، بعد از این قضايا مسلم ابن عمرو باهلی رو خواست یزید و یک نامه به همراه او فرستاد برای ابن زیاد. چی نوشت؟ اما بعد فانه كتب الي شيعتي من اهل الكوفه يخبروننی، شیعیانی من در کوفه، شیعیانی یزید، اونایی که میگن قاتلان امام حسین شیعه بودن، بله شیعه بودن، اما شیعه یزید.
دقیقاً دو شب پیش با آقای ابوالقاسمی اینو کامل بحث کردیم، اثبات شد شیعه آل ابی سفیان دیگه، اصلا کلام امام همین بوده.
بله خود یزید میگه کتب الی شیعتی من اهل الکوفه یخبرو، شیعیان من در کوفه این نامه رو به من نوشته. چی نوشته؟ ان ابن عقیل بالکوفه یجمع الجموع لشق اصل مسلمین.
عجب.
پسر مسلم پسر عقیل چی کار داره میکنه؟ اینجا یه گده رو جمع کرده، هدفش چیه؟ شق عصای مسلمین. دقیقا همون برچسبی که در سقیفه زدن، همون برچسبی که پدرش معاویه به خیلی ها زد و اونها رو یا مجبور به بیعت کرد یا کشت به شهادت رسون، دقیقا همون برچسب رو پسرش یزید یاد گرفت و به مسلم زد، به مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. و بعد خدمتون عرض کنم به اون گفت این نامه وقتی به دست تو رسید، ابن عقیل رو بگیر، او رو چی کن فتوثقه او تقتله او تنفی، یا او رو دستگیر کن یا بکش یا از کوفه بندازش بیرون و سلام. ببینید دقیقاً برچسب همون برچسبه، این برچسب کاری میکنه که هیچ کسی نتونه مقاومت بکنه. از قدیم این برچسب یاد گرفته بودند و به خیلی ها میزدن. و باز خدمتتون عرض کنم خود معاویه دقیقا همین برچسب رو به امام حسین علیه السلام میزد. ببینید نامه ای که بلازوری در انصاب الاشراف خودش نقل کرده، انصاب الاشراف بلازوری جلد شماره 5 چاپ دارالفکر بیروت، چاپ 1417، چاپ اول اگه صفحه مانیتور بنده باشه. خدمتتون عرض کنم کتاب انصاب الاشراف جلد 5 صفحه شماره 128 نامه معاویه به امام حسین می نویسه. میگه معاویه یک نامه به امام حسین علیه السلام نوشت و خدمتتون عرض کنم در این نامه حرفای زیادی زد، از جمله این حرف رو زد: فتق شق اسا هذه الامه و ان يرجع على يدك الى الفتنه. نامه نوشت به امام حسین و گفت من تو رو بر حذر می‌دارم، مبادا عصای این امت رو دوشق بکنی، یعنی مبادا بین مسلمان‌ها تفرقه بیاندازی و مبادا به دست تو این امت دچار فتنه بشن. دقیقا همون برچسبی رو به امام حسین علیه السلام میزنه که اگر شما شق عصای مسلمین بکنی چنین و چنان میکنه. حالا امام حسین هم جواب داد، مفصل هست، واقعا جواب امام خواندنی هست. از جمله در جواب میفرماید که و قلت انظر لنفسك ودينك والامه واتق شق اصل الفه وان ترد الناس الى الفتنه. میگه تو در نامت نوشته بودی که حواست به دینت باشه، به دین امت باشه، حواست باشه شق عصای مسلمین نکنی و مردم رو به فتنه نندازی و مسائل. و امام جواب میده فلا اعلم فتنه على الامه اعظم من ولایتك عليها. فتنه بالاتر از این نیست که معاویه حاکم باشه بر مسلمین. ولا اعلم نظرا لنفسي وديني افضل من جهادك. من عمل بهتر از این برای خودم سراغ ندارم که با تو جهاد بکنم. ببینید از این نامه و جواب نامه استفاده میشه که معاویه ابن ابی سفیان امام حسین علیه السلام رو متهم میکنه به شق عصای مسلمین. این یک رمز شده بوده بین اینها که شق عصای مسلمین داری میکنی، هر جا مخالفی دیدی قبول نکرد ولایت و حکومت تو رو، همین فتوا رو بده و بکش، تو شق عصای مسلمین کردی و به این دلیل خدمتتون عرض کنم باید کشته بشی. به همین دلیل همون روایت دیگه از صحیح مسلم خدمتتون نقل کردم، تعداد زیادی از علمای اهل سنت استدلال کردن به همون روایت و گفتن چون امام حسین علیه السلام نعوذ بالله شق عصای مسلمین کرد، چون تفرقه بین مسلمان ها ایجاد کرد، باید کشته می شد. چرا؟ چون پیغمبر گفته بود. عجب. یعنی این نهادینه شده بین تمام پیروان سقیفه که این برچسب رو بزنن تا خدمتون عرض کنم مخالف رو کاملا از سر راه بردن. ببینید ابن عربی چی میگه؟ ابن عربی مالکی در کتاب القواسم من العواسم خودش، کتاب یک ناسبیه، این صفحه سراسر نسب و فحش به اهل بیت علیه السلام هست و این مسائل به هر حال حرفای رکیک علیه اهل بیت تو این کتاب زیاد هست. القواسم من العواسم آقای ابوبکر ابن محمد العربی المالکی متوفای 543 چاپ دار الغد الجدید یا عد الجدید تحقیق مصطفى ابوالمعاطی صفحه شماره 25 ببینید چی میگه. میگه کسانی که علیه امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدن و خروج کردن علیه او و ما خرج علیه احد الا به تأویل، هر کسی علیه امام حسین قیام کرد و شمشیر زد و خروج کرد علیه او، همه مجتهد بودن، اجتهاد کردن. ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسول. حق کسی با امام حسین نجنگید مگر با اون به دلیل اون روایاتی که از پیغمبر شنیده بود، از جد شنیده بود. چه شنیده بود؟ جدی که به مردم خبر داده بود که ممکنه بینتون فساد بشه، المخبر به فساد الحال و المحذر عن الدخول فی الفتن. پیغمبر گفته بود مبادا فساد بکنید، مبادا وارد فتنه بشید، مردم رو برحذر داشته بود. و اقواله فی ذالک کثیره، اقوال پیغمبر در این باره زیاد، از جمله روایتی که مسلم نقل کرده از عرفت ابن شره که پیغمبر فرمود انه ستکون و هنات و هنات فمن اراد ان يفرق هذه الامه وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. بعد از من اتفاقاتی میفته، فتنه هایی میشه، هر کسی پیدا شد بین این امت خواست تفرقه بیاندازه، هر کسی که میخواد باشه او رو با شمشیر بزنید. فما خرج الناس الا بهذه و امثاله. اونایی که علیه امام حسین شمشیر زدند، جنگیدن با امام حسین، دلیلشون همین بود، دلیلشون همین بود. این روایتی که بنی امیه ساختن برای اینکه هر کس علیه حاکم خروج کرد او رو بکشید، همین روایت رو ساختن و بعد بر اساس همین روایت به مخالفین خودشون برچسب میدادن، اونو میکشتن. این خدمتتون عرض کنم مطلبی که آقای ابن عربی مالکی گفته و خدمتتون عرض کنم ابن کثیر سلفی دقیقا به همین روایت استدلال کرده. البدایه و نهایه آقای ابن کثیر، شاگرد ابن تیمیه، متوفای 774، جلد شماره 8، چاپ دولت قطر، وزارت اوقاف قطر در سال 1436، دقیقا این کتاب رو چاپ کرده 8 سال پیش، صفحه 315، داستان وقعه حره و اون اتفاقاتی که یزید در سال دوم از حکومت خودش به هر حال در مدینه انجام داد، جنایات زشتی که در مدینه اتفاق افتاد، 700 نفر از قاریان قرآن کشته شد، 3 روز در همین کتاب هست ادامه همین قبل از این و بعد از این، 3 روز یزید همه لشکریان خودش آزاد گذاشت، گفت هر کاری خواستید بکنید، همه نوامیس مدینه بر شما حلال هست، و اینها هم به هر حال کارهای انجام دادن که در تاریخ بی سابقه است. در مدینه تا حالا این اتفاقات نیفتاده بود که 1000 دختر باکره به هر حال اتفاقات براشون بیفته که سال بعد همشون بچه دار بشن، و اون مسائلی که در همین جا ابن کثیر نقل کرده. ابن کثیر میخواد این قضایا رو توجیه بکنه، میگه چرا یزید این کارا رو انجام داد، چرا خوشحال شد وقتی شنید لشکریانش این اتفاقات رو رقم زدن. و ما ماید کروه بعض الناس من ان یزید لما بلغه خبر اهل المدینه و ما جرا علیهم این دل هر من مسلم ابن عقبه و جیشهی فرح بذالک فرحن شدیدن. میگه اینایی که بعضی نقل کردن که وقتی خبر داستان هر به یزید رسید و جنایاتی که مسلم ابن عقبه یا مصرف ابن عقبه و لشکرش انجام داد، خیلی خوشحال شد. چرا این کار را انجام داد؟ چرا خوشحال شد؟ چون یزید خودش رو امام میدونیست. فإنه کان یرا انه الامام، من امامم، و قد خرجوا عن طاعته و امروا علیهم غیره. اینا از خروج از اطاعت یزید خارج شدن و دیگری رو امیر خودشون قرار داده. فلهو قتالهم حتی یرجو الى طاعه الى الطاعه و لزوم الجماعه. یزید حق خودش میدونست اینها رو بکشه، با اینها بجنگه تا اینها رو مجبور کنه دوباره ازش اطاعت بکنن و به لزوم جماعت. دلیلش چی بود؟ روایتی که در صحیح نقل شده، در صحیح مسلم، و من جاءکم و امرکم جمیع یرید ان یفرق بینکم فاقتلوه کائنا من کان. هر کسی آمد و بین جمع شما تفرقه انداخت، او رو بکشید، هر کسی که میخواد باشه. ببینید ابن کثیرم پس به همین روایت استدلال میکنه، روایت صحیح مسلم، برای اینکه جنایات یزید رو توجیه بکنه. این از حرف ابن کثیر. علاوه بر این محمد خضری بک، ببینید محمد خضری بک دیگه خیلی بی ادبانه حرف زده. محمد خضری یا خضری بک کتابی داره به نام محاضرات و تاریخ الامم الاسلامیه، در کتاب الدوله الامویه خودش کل داستان دولت امویه رو از اول تا آخرش تو این نقل کرده و واقعا قلمی بی انصافانه قلم زده تو این کتاب الدوله الامویه، جلد اول، چاپ دارالمعرفه بیروت، چاپ هفتم، چاپ 1422، صفحه شماره 327. ببینید چی میگه. میگه چرا امام حسین به شهادت رسید؟ میگه امام حسین اشتباه کرد، نعوذ بالله و علی الجمله. حالا حرفای چرند زیادی میزنه، آخرش میخواد نتیجه گیری بکنه. میگه و علی الجمله فان الحسین اخطأ خطأ عظیما فی خروجه هذا الذی. امام حسین اشتباه کرد، اشتباه بزرگی هم انجام داد، نعوذ بالله که این خروج انجام داد. جر علی الامه و باول الفرقه و الاختلاف. خب چی کار کرد؟ مگه باعث شد که بین مسلمان ها اختلاف بیفته، تفرقه بیفته و زعزع عماد الفت ها، اون ستون الفت مسلمان ها به لرزه در بیاد. الا یومنا هادا، یعنی تا زمان این آقا که خدمتتون عرض کنم الان یعنی معاصر، خیلی زیاد چیز نداره، گذشته نیست، تقریبا معاصر با ما. ایشون میگه تا امروز هر چی اختلاف هست منشأش امام حسینه. عجب. امام حسین قیام کرد، باعث تفرقه بین مسلمان ها شد و تا امروز بین مسلمان ها تفرقه است به خاطر خروج امام حسین. ببینید این سخن این آقای ناسبی که درباره امام حسین علیه السلام گفته و خیلی های دیگه، و حتی همینطور مثلا آقای زهرانی، دکتر مرزوق بن حیاس آل مرزوق از زهرانی، از علمای امروزیشون هست، کتابی داره النظرات الوقاده فی خروج الحسین ابن علی الی الکوفه و استشهاده. در این کتاب ببینید چی میگه. میگه اونهایی که با امام حسین جنگیدن چی بودند و چی بودند، ولیکن لا یمنعهم ذلک الحب و تقدیر من الاعتراف بان الحسین اجتهد فاخطا. میگه مردم امام حسین رو دوست داشتن، اما این دوست داشتن باعث نشد که اونها خدمتون عرض کنم با امام حسین نجنگم و عقد علی محاولت شق اصل مسلمین. بله امام حسین اجتهاد کرد، در این اشتهادش هم اشتباه کرد. چیکار کرد؟ محاولت شق اصل مسلمین، وقدم علی محاولت شق اصل مسلمین. امام حسین اقدام کرد که عصای مسلمان ها رو دو شق بکنه، اختلاف
این جمله رو نداشتن چی میگفتن اصلا؟
بله دیگه، این جمله‌ای که از اول پایه‌گذار سقیفه گفته و اینها یاد گرفتن. در صفحه 78 میگه نتایج این کارهایی که امام حسین کرد چی بود، دونه دونه میشماره تا در نتیجه هفتم میگه انشقاق و وحدت المسلمین عقائدی، مسلمان ها گرفتار تفرقه عقائدی شدن. ببینید این برچسب اول، این دلیل اولی که اینها داشتن برای اینکه امام حسین رو به شهادت برسونن. عجب. روایتی از پیغمبر جعل کردن که پیغمبر گفت هر کسی بود بکشید. همین در سقیفه بنی ساعده همین برچسب رو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب زدن، بعد از اون معاویه هر کسی رو که می‌خواست از سر راه برداره همین برچسب رو می‌زد. تو می‌خوای شق عصای مسلمین بکنی، تو می‌خوای بین مسلمان‌ها فساد ایجاد بکنی، پس باید کشته بشی، یا کشته میشی یا بیعت می‌کنی. با همین برچسب معاویه خیلی‌ها رو کشت و از خیلی‌ها به زور بیعت گرفت. بعد از پسرش هم یزید یاد گرفته بود، همین برچسب رو به امام حسین زد، همین برچسب رو به حضرت مسلم ابن عقیل زد و همین داستانی که دیدید. بعد از اونم علمای اهل سقیفه همشون یاد گرفتن، ابن کثیر، ابن عربی، محمد خضری بک یا زهرانی و بقیه همه یاد گرفتن. چرا امام حسین کشته شد؟ چون شق عصای مسلمین کرد، چون فساد بین مسلمان ها ایجاد کرد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. به هر حال این دلیل دومی که خدمتتون گفتم، دلیل اول دعوای بین بنی هاشم و بنی امیه، دعوای دوم برچسب تفرقه. برچسب الان هم زده میشه، الان هم خیلی از اونایی که با ما مخالفن، خدمتتون عرض کنم همین ما میبینیم دوستانمون هم هستن، خیلی هاشون میخوام به ما برچسب بزنن، میگه شما بین مسلمان ها تفرقه میندازید.
دقیقاً آفرین.
این برچسب روز اول یکی زد تا الان
خیلی باید مراقبه. چه نکته
متاسفانه
دقیقی رو اشاره کردی، چقدر ما اینو داریم میشنویم. تا آدم یه حرفی میزنه، تا آدم یه نکته‌ای رو میگه و اصلا حتی میگم سوای از سب و فحش و هیچی، در اوج منطق یه موضوعی رو ما میخواییم مطرح بکنیم،
یه دلیل علمی رو میخواییم بگیم، یک حرف منطقی رو میخواییم بزنیم، فوری نادا خود اونا میزن. شما شق عصای مسلمین کردید.
حالا خود حاج آقای حسینی قزوینی عبارتی دارن و میگن که منیها. از این جهت که میگن بابا شما که دیگه از خود اهل تسنن تندتر دارید میرید. خود اونها قبول میکنن چی کار کردن، ولی دیگه شما در واقع دارید اینو داغی رو بیشتر میکنید. و نمیدونم تو این زمینه انشالله که خدا هدایت بکنه همه رو و به قول شما خیلی مهمه که این جمله رو یادمون باشه از کجا شروع شده و اون رو ادامه ندیم. عرض بکنیم، حالا با توجه صحبتایی که شما و اون نقدی که در این کتاب اومده که شروع این مشکلات از امام حسین علیه السلامه، در زیارت عاشورا هم حالا اشاراتی شده مبنی بر اینکه اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اون اوله مهمه که دقیقا نشون میده آقا از امام حسین شروع نشده دیگه، حدیث قدسی که ذکر شده. فکر میکنم یک کلیپ دارید که اثبات هست
دقیقاً همین
ادله ها، میخواهید اون رو تماشا بکنید؟
بفرمایید
دوستان، لطفاً کلیپ اول رو پخش بکنید. یک اثباتی هست بر موضوعاتی که حاج آقا فرمودن، باز هم در خدمت بینندگان خواهیم بود.
سوال بسيط، هل شرع الاسلام ينطبق على الجميع بمن فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم الرسول لا خارج نطاق هذا الشرع وقوانينه وأحكامه؟ طبعا أكيد شرع الإسلام ينطبق حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى هذا الشرع ينطبق على من هو دونه مثل سيدنا الحسين، القانون ينطبق عليه من باب أولى لأنه حفيد الرسول. قانون الإسلام يقول اللي يخرج على الخليفة يقتل، لكن ترى هذا قانون عالمي، اللي يخرج عليه حاكم يقتل. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا الحديث في مسلم ولا وين؟ في صحيح مسلم. شوفوا عبد الله بن عمر ماذا فعل حينما خرج أهل الحرة في المدينة، خرجوا على يزيد، فجاء عبد الله بن عمر، وهذا هذه الحديث في صحيح مسلم، جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، هذا رأس فتنة كان حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا عبد الله بن عمر، وهو الذي حذر الحسين كما في الرواية الموجودة. إخواني، هذا الحديث ينطبق على الحسين من حيث أنه مخطئ في خروجه أم لا؟ انتقلت السلطة إلى يزيد بطريقة شرعية 100%. يزيد بويع بيعة شرعية، ويزيد إمام، ويزيد أمير للمؤمنين، فيزيد خليفة شرعي. الحسين بايع لنفسه، طلب البيعة لنفسه. طيب وهناك خليفة مبايع له، ويصير يزيد يقتل الحسين؟ يصير، لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة والزبير، يصير، ولو قادر على معاوية أيضا قتله. طيب إخواني، الآن نأتي إلى السؤال الثالث والأخير، هل الحسين شهيد؟ ممكن العابد أكبر العباد يقترف يعني عمل معين ويقتل حدا، فالحسين يقتل حده القتل، وإذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا؟ سؤال أتركه لكم. أسئلة هذه متعددة، هل الحسين خارج نطاق قانون الإسلام؟ هذه أولا. هل الإسلام قوانين الإسلام تنطبق على الحسين؟ هل هذا الحديث في مسلم؟ إيه في مسلم. هل هو ضعيف؟ قلوا لنا إذا هو ضعيف. هل إذا صحيح هناك مخرج لسيدنا الحسين؟ أجيبونا عن هذه الأسئلة.
صحبت های عجیبی رو شنیدیم و چقدر کلیپ خوبی رو انتخاب کرده بودید، مبنی بر این که همین امروز دارن از این موارد استفاده میکنن، خیلی هم به اصطلاح خودشون دیگه فکر میکنن الان منطقی و قاطع دارن اینها رو بیان میکنن و باورشون شده، یعنی فکر میکنن واقعا همچی چیزی هست. بفرمایید خودتون اگر توضیحی دارید در این زمینه.
بله، دقیقاً وقتی یک وهابی و یک سلفی میخواد بدون پرده صحبت بکنه، اون عقیده اصلی خودش رو بگه، این حرفا رو میزنه، چون حرفایی که داره میزنه از پیش خودش نیست.
نه،
دقیقاً روایاتی استدلال میکنه که همون در صدر اسلام بوده.
یعنی منابع اولی
در صحیح‌ترین منابعشون ادله هست که عبدالله ابن خدمتتون عرض کنم، عبدالله پسر خلیفه دوم استدلال کرد به یک روایت از پیغمبر و یزید رو خلیفه شرعی معرفی کرد و امام حسین رو حقش قتله. بنابراین قانون اسلام این هر کس بر خلیفه خروج کرد باید کشته بشه. این دلیل سوم این هاست.
قانون اسلام این ها البته.
قانون اسلام این ها. قانون اسلام بنی امیه. که هر از کس علیه این ها خروج کرد باید کشته بشه. هر کس علیه بنی امیه خروج کرد باید کشته بشه. هر کسی که میخواد باشه. و بنابراین امام حسین هم که خروج کرده. یزید هم که خلیفه شرعی شونه. این عین حرفشو داره بدون تقیه میزنه اینا. بدون روی درواسی داره حرفشو میزنه علیه یزید که خلیفه شرعیشونه امیرالمومنینشون بوده قیام کرده پس باید کشته میشده کسی که حقش کشتن بوده نمیشه بهش گفت شهید حرفشو داره من این مستندات خدمتتون عرض کنم کیشون هم اشاره کرد من این مستندات از صحیح مسلم نشون میدم صحیح مسلم چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی خدمتتون عرض کنم چاپ 1421 صفحه 830 روایت 4785 ببینید یک روایت هست که اینم روایت جالبی هست که یکون و بعدی حالا این غیر از اون روایتی که ایشون خوند یک روایت دیگه است حالا اون روایت هم خدمتتونشون از حذیفه نقل کرده نعوذ بالله که پیغمبر این حرفا رو زده باشه که یکون و بعدی ائمه لا یهتدون به هدایه و لا یستنون به سنتی بعد از من ائمه خواهند آمد پیشوایان خواهد آمد امامان خواهد آمد که اینها به هدایت من هدایت نمی کنن یعنی اون چیزی رو که من هدایت می کردم به سمت اینا به سمت دیگه هدایت می کنن به سنت من عمل نمی کنن و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب شیاطین فی جثمان انسین در میان اینها
انسان
کسانی خواهد آمد که چهره انسانه چهره شون بله قیافه انسانه اما قلب شیطانیه قلبشون قلب شیطانیه حذیفه میگه اگر من این دورانو درک کردم چیکار باید بکنم؟ حذیفه در زمان امیرالمومنین روزهای اول خلافت امیرالمومنین از دنیا رفته. و پیغمبر نعوذ بالله میفرمه تسمع و تطیع للامیر و این ضرب ظهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع. وظیفت اطاعته، تو باید اطاعت بکنی. از امیر باید اطاعت بکنی. حتی اگر تو رو کتک بزنه، حتی اگر مال تو غارت کرد، وظیفت فقط اطاعت.
یه نکته ای اون بخش اول این حدیث منقول از جانب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اون بخش الان اثبات شده و این درسته بخش دوم رو خودشون اضافه کردن یا خیر چون در ظاهر داریم میبینیم این اتفاق افتاده یعنی اون افرادی به ظاهر انسان حالا اصلا خودشون این رو آوردن دیگه که کاملا برخلاف سنت پیامبر عمل کردن اون مشخصه برای همین دارم میپرسم پس اینا اومدن دومی و یه جوری توجیه عبارت دوم رو اضافه کردن که توجیهی بشه بر اون عبارت اول
ببین اینا که نمیتونن بگن یکی مثل یزید مسلمان بوده یکی مثل معاویه انسان بوده مسلمان بوده از اون طرف خلیفه شون هم هست چیکار باید بکنن مجبورن یک روایتی جعل بکنن که آنه طبیعیه یزیدی هست فاسد اصلا شیطانه
قلب شیطان رو داره
اصلا شیطان مجسمه
عجب.
یکی مثل یزید خب حالا چی کار بکنیم در برابر این شیطان مجسم وظیفت اطاعته
به نظر من
یعنی برای توجیه
همون این اصطلاح رو من لفظ رو بکنم هر جور حساب میکنیم با منطق و عدله گل به خودی خودش
نمیتونن یزید رو صالح نشون بدن اینقدر جنایت از این کسانی که بعد از پیغمبر آمدن مثل معاویه و یزید و اینها اتفاق افتاده که نمیشه اینها رو این کار کرد مثل روز روشنه اینها چه بلایی سر اهل بیت علیه السلام آوردن چه کارهایی چه اتفاقاتی که افتاد بعد از پیغمبر و چه کارهایی که اینا رو نمیتونن این کار بکنن چون نمیتونن این کار بکنن میگم من اون هفته چند هفته پیش این ضرب المثل رو زدم که یک کسی به هر حال یک وهابی یا از یک وهابی سوال کردن آیا میشه با خاله ازدواج کرد و ما کردیم شده دیگه حالا هم خدمتتون عرض کنم اینا میگه میشه یک حاکم اینجوری باشه فاسق باشه فاسد باشه میگه بابا بوده دیگه حالا یزید اینجوری بوده معاویه اینجوری بوده عبدالملک مروان اونجوری بوده و بقیه شون دقیقاً دلیلش این قضیه است حالا این روایتی که شون خوند این آقای ناصبی دلیمی آقای دلیمی خوند در صحیح مسلم هست صحیح مسلم چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی چاپ 1421 صفحه شماره 831 ببینید چی میگه عبدالله ابن از نافع نقل شده که عبدالله ابن فلان آمد پیش عبدالله ابن مطیع در قضیه حره و اون اتفاقاتی که در زمان یزید ابن معاویه افتاده بود اومد پیش عبدالله ابن مطیع فرمانده مردم مدینه است که قیام کردن علیه یزید.
عجب.
ایشون پسر خلیفه میاد با ایشون صحبت بکنه. براش تشک انداختن. بیشینه گفت من نیومدم بشینم. اومدم یک حدیثی از پیغمبر نقل کنم. این آقا حدیثی که نسبت میده به پیغمبر و قطعا حدیث رو جعل کرده. دروغ میگه. همچنین حدیث پیغمبر مگه میشه همچنین حرفی بزنه؟ که پیغمبر فرمود من خلع یدم من طاعت لغی الله یوم القیامه لا حجت له. هر کس دست از اطاعت امیری خودش بکشه روز قیامت در حالی خدا رو ملاقات میکنه که هیچ حجتی نداره، دستش خالیه. و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و بیعتی بر گردنش نباشه مرگش مرگ جاهلی، کافر میمیره. ببینید برای دفاع از یزید عبدالله ابن فلان اینجا برای دفاع از یزید اومده چی میگه؟ میگه هر کسی علیه یزید قیام بکنه روز قیامت دستش خالیه، هیچ حجتی نداره. هر کس بمیره و با یزید بیعت نکرده باشه مرگش مرگ جاهلیه. دقیقاً این وهابی آقای طه دلیمی همینو تطبیق داد به امام حسین علیه السلام. چون عبدالله ابن عمر آمده با یزید بیعت کرده و اینجوری از یزید بیعت میکنه به خاطر اون جنایاتی که یزید مرتکب شده، میگه امام حسین حقش قتل بود، حقش کشتن بود. و چون حقش کشتن بود پس شهیدم نمیشه بهش گفت. این مبناشونه، این اساس مذهب اینهاست. مذهب اینها بر این پایه و اساس بنا شده. اگر بخوان این مبنا رو خراب بکنن بعد دست از مذهبشون بکشن. امام حسین شهید شد با این مبنایی که اینها تراشیدن و درست کردن برای خودشون و نمیتونن الان اینا بگن ما دوست امام حسینیم. کسانی که پیرو یزید و معاویه هستن الان اینها نمیتونن بگن ما دوست امام حسین هستیم، چون طبق مبنا اینها، طبق اعتقاد اینها، امام حسین حقش کشتن بود و امام حسین نعوذ بالله طبق مبنا اینها شهید نشده، چون حقش این بود که کشته بشه. خدمتتون عرض کنم باز روایاتی دیگه هست با سند صحیح در بحث همین اطاعت از حاکم، اطاعت از امیر، هر کسی که میخواد باشه. مصنف ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری هست و از علمای بزرگ اینها و معروف و مشهور هست. کتابی داره به نام المصنف، که این کتاب المصنف با تحقیق پروفسور سعد بن ناصر الشسری از کارشناسان شبکه‌های وهابی چاپ شده، الانم موجوده. این آقا جلد شماره 18 چاپ ریاض عربستان سعودی، چاپ اول چاپ 1436. خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 543. روایتی که محقق میگه سندش صحیحه. بله، محقق در پاورقی میگه سندش صحیحه. از سوید ابن غفله میگه من خدمتون عرض کنم پیش یک شخصی رفتم که اون شخص به من گفت یا ابا امیه انی لا ادری لعلی ان لا القا که بعد عامی هازا. من فکر میکنم که دیگه تو رو نبینم، سال آخری که دارم تو رو میبینم. میخواد بفرستدش یه جایی. فسمع وعته، وظیفت چیه؟ حرف شنو باش و اطاعت کن. حتی و این امر علیک عبد حبشی مجدعون، حتی اگر یک عبد حبشی، سیاه حبشی آمد و به تو حکومت کرد، حتی اگر حاکم یک عبد حبشی بود، تو وظیفت اطاعته. حتی اگر تو رو کتک زد و این غلبه که فصبر و این حرمه که فصبر و این اراد امرن ینتقص دینه که فقل سمعا و طاعتن. حتی اگر دستور داد مخالف دین، یک دستوری به تو داد که مخالف دستور خدا بود، مخالف دستور پیغمبر بود، مخالف شریعت بود، مخالف دین بود، وظیفت اطاعت از او، باید اطاعت بکنی. دمی دون دینی، جان تو حفظ کن، دین به جهنم، به درک. فلا تو فارق الجماعه، از جماعت دور نشو، از حاکم باید اطاعت کرد. حالا نمیگه یک کسی نیست، بابا تو این حکومتی که الان برش هستی با چه بهانه از انصار گرفتی؟ روایتی دروغ از پیغمبر نقل کردن که ان الائمه من قریش، ائمه هم از قریش باشه. حالا میگه نه، اگر عبد حبشی هم بود، غلام حبشی هم بود، وظیفت اطاعته. حتی اگر مخالف دین دستور بده، مخالف قرآن باشه، مخالف حرف خدا باشه، باز وظیفت اطاعته. این بهانه رو اینها گرفتن، پایه‌گذار حرفا معلومه کیا هستن و امام حسین رو به خاطر همین به شهادت رسیدن. حتی حالا ایشون گفت عبد حبشی، ببینید پیروان امروزیشون چی میگن؟ ابن عثیمین مفتی امروزی وهابی هاست، کتابی داره به نام شرح العقیده تدموریه. محمد بن صالح العثیمین متوفای 1421 هست، از مفتیهای عربستان سعودی هست که کتابم در عربستان سعودی چاپ شده. چاپ اول چاپ 1437 در قصیم این کتاب چاپ شده، صفحه 466. ببینید چی میگه. میگه اگر کسی آمد از تو سوال کرد هل یجب طاعت ولی الامر العاصی، آیا اطاعت از ولی امر گناهکار واجب هست یا واجب نیست؟ جواب میگه ولی الامر عاصی یجب طاعت ما لم یکن کافرن. ولی امر گناهکار وظیفت اینه، واجبه که تو ازش اطاعت بکنی اگر کافر نشده باشه. اگر کفر صریح داشت بلی ازش اطاعت نمیکنیم. اما اذا کان یشرب الخمر، اما اگه شرابخوار بود مثل یزید، اگر زناکار بود مثل یزید، و یتلوت اگر اهل لوات بود مثل یزید، مثل فلان، مثل فلان، مثل عبدالملک مروان که معروفه، داستانای عبدالملک مروان تو این قضیه خیلی معروف، مثل مأمون، و یقتل النفس بغیر الحق، اگر حتی انسانی رو به غیر حق بکشه، کسی رو ناحق بکشه، مثل یزید قاتل باشه، مثل معاویه قاتل باشه، فانه یجب طاعته، واجب ازش اطاعت بکنی، حتی لو ضرب کذربا فیجب علیک ان تطیعه، در هر صورت وظیفت اطاعته، حتی اگر طرف اهل شراب باشه، اهل لوات باشه، اهل زنا باشه، اهل آدم کشی باشه، وظیفت اطاعته. یعنی ببینید پایه رو چجوری گذاشتن، به مرور پیروان اینها چجوری به کجا رسیدن، به کجا رسیدن اینها، که میگه از در هر صورتی وظیفت اطاعت، تو باید اطاعت بکنی. و با همین بهانه و چون امام حسین علیه السلام از همچین شخصیتی اطاعت نکرد، آمدن و امام حسین رو به شهادت رسوندن.
از جای قیاس که نداره، خیلی مشخصه اصلا، ولی وقتی رفتار امیرالمومنین علیه السلام رو میبینین در مقایسه و در مقابل با مخالفینش و نامه هایی که به مالک اشتر داره که مبادا به اسم این که من حاکمم بخوای با مخالفین خودت چنان و چنان بکنی، خود ایشون کسانی که باش بیعت نمی کنن به نوعی در پناه خدا آزاد میذاره اونها رو، ولو همونها دشمنایی میشن برای اهل بیت، این اصلا قیاسه مشخصه دیگه. و کسی که همه اذعان دارن که بر سنت پیامبر عمل کرده بلا شک، بله. این رفتار با مخالفه، حالا اونها به قول شما چی، نه چون مخالفه، یک حدیث از پیامبر رحمت حدیث آوردن که اگر مخالف عقیده شما بود بکشید، مثلا خیلی راحت دیگه، این ثابته، این چیز اثبات شده است و جای بحثی نداره. اونجا هم که در آیه، در واقع در سوره بقره داریم دیگه، در آخر آیه الکرسی، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اصلا خودش نشون میده که دقیقاً اصلا داره میگه آخ یخرجون من نور الی الظلمات. بریم یه کلیپ ببینیم، فکر میکنم باز اثبات دیگری باشه بر دلایلی که شما مطرح کردید. برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
خروج على ولاة الامر حتى لو خرج على الهواء مباشره يزني ويشرب الخمر لمده نص ساعه يوميا، صار لغط كبير حول هذه النقطه، شنو ردك؟
هذا الكلام علميا شرعيا لا ينازع فيه عالم سلفي، لا ينازع فيه لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الالباني ولا شيخنا العلامه صالح الفوزان ولا احد من علماء السنه، لا ينازعون فيه البتة. علماء السنة متواردون على هذا. بل تدري، أنا أسألك، أيهما أشد، أن يزن الحاكم إلى آخره أو القول بخلق القرآن؟ طبعا القول بخلق القرآن أشد، يعني كفر، ومع ذلك قاموا بهذا المعتقد معه بالصبر على جوره وعدم تهيج الناس عليه. فإذا هذه عقيدة، هذا أولا. ثانيا، أدلة الشرعية ذكرت قبل قليل كلها تدل على هذا وزيادة. قال تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ثالثا، ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسجلات موجودة في اليوتيوب وغيرها، قال لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسة في خيمة يجب أن تجاهد معه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بصوته. بل قال ولو كان يزني ويلوط. هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني صحيح.
چی بگیم اصلا؟ نمیدونم هر چی فکر میکنم چی بگم دیگه، روشنه دیگه. خیلی در برنامه زنده و هزاران اتفاق و دیدید، هیچی نگید، خونتون که قطعا حلال و مباهه، حرام اگر مخالفتتون رو اعلام بکنید و نمیدونم اصلا چی بگیم. من که حرفی ندارم، یعنی یه چیزی
حرفی نمیمونه فقط بیان بکنیم مبنا اینها رو، همین کافیه برای اینکه مردم حق رو بفهمن.
حرفی نیست
من.
واقعا میگم هر چی میخوام آخه
بدون شرط
هیت بخوام راجع به این موضوع حرف بزنم در برنامه‌ای که به اسم امام حسین علیه السلام، من که دیگه صحبتی ندارم، دیگه خودشون دارن میگن دیگه بلد. به قول شما دیگه بی پروا دارن حرفشون رو میزنن،
راحت اون مبناشون رو مطرح میکنن. ببینید امامشون ابن تیمیه چی میگه. امامشون ابن تیمیه در کتاب قاعده مختصره فی وجوب طاعت الله و رسوله و ولات الامر، اصلا موضوع کتابش اطاعت از اولی الامره، شیخ الامثالشون یا شیخ الپارسالشون ابن تیمیه در این کتاب تحقیق عبدالرزاق بن محسن العباد البدر صفحه 38 ببینید چی میگه این درباره یزید. میگه وقد ثبت فی صحیح، در صحیح مسلم ثابت این حدیث که ان ابن فلان، از ابن فلان که او از پیغمبر نقل میکرد، انه قال ینسب لكل قادر لواء يوم القيامه عند استه بقدر قدره یا قدره، روز قیامت در کنار هر شخصی یک پرچمی زده میشه، برای هر کسی که بخواد پیمان شکن، بر هر پیمان شکنی خداوند یک پرچمی رو نصب میکنه به اندازه پیمان شکنی که کرده است. روایت در صحیح مسلم و من ا و ان من اعظم القدر یعنی به امام المسلمین و هذا حدث به عبد الله لما قام به قوم من اهل المدینه یخرجون عن طاعت ولی امرهم ینقضون ببیعته. میگه این روایتو کی خونده این پسر، این آقا، این صحابی، اون زمانی که عده ای میخواستن علیه یزید ولی امرشون یزید قیام بکنن، اون زمان این روایت رو خوندن، یزید ولی امر مسلمان ها بوده، عده ای میخواستن علیهش قیام بکنن و آمده این روایت خونده که ینسب لکل قادر لواء یوم القیامه عند استه بقدر قدره. ببینید چیکار میخواد بکنه، چی میخواد بگه ابن تیمیه؟ میخواد بگه یزید ولی امر مسلمین هست و طبق روایتی که عبدالله نقل کرده از پیغمبر اطاعت از یزید واجبه، هر کس خیانت بکنه به یزید، هر کس دست از طاعت از یزید بکشه، روز قیامت هیچ دستش خالیه جز خیانتکارا و مستقیم هم جاش جهنمه. و ادامه روایت هم داشت، ما تا میتدن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلی، انگار مثل ابو جهل مرده، انگار که خدمتتون عرض کنم با ابو سفیان محشور شده، انگار ابو سفیان مرده، انگار ابو جهل و بقیه. یعنی دقیقاً داره ابن تیمیه یاد میده به پیروانش که قضیه چی هست، چه اعتقادی باید داشت. این مبناشون هست، این مبنایی است که خدمتتون عرض کنم ابن تیمیه امام اینها نقل میکنه. به همین دلیل عده زیاده از علمای اینها امام حسین رو خارجی میدونستن، نعوذ بالله. عده زیاد از همین علماشون، ببینید ابن قتیبه دینوری در این کتابش ببین چی اعترافی میکنه، الاختلاف فی اللفظ و رد علی الجهمیه و المشبهه، کتابی که ضد شیعه نوشته، آقای عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه دینوری متوفای 276 کتاب نوشته ضد شیعه در دار الرایه، این کتاب چاپ شده، ببینید چی میگه، در ریاض عربستان سعودی، چاپ اول 4412 صفحه شماره 54. ببینید میگه و تهاما کثیر من المحدثین ان یحدثوا بفضائله کرم الله وجهه، بحث در جواب ناصبی ها و رافضی ها، میگه عده زیادی از محدثین، نه یک نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، عده کثیری از مفسرین خدمتون عرض کنم تهاما یعنی رد کرده ان، یعنی خدمتون عرض کنم نخواستن، ان یحدثوا بفضائله او ان یظهروا ما یجب له، نمیخوان اینها فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نقل بکنن و اون چیزهایی که واجب اظهار بکنن رو واجب بکنن. و کل تلک الاحادیث لها مخارج صحاح و جعل ابنه الحسین علیه السلام خارجیا شاقا لعسل مسلمین حلال ده. ایده کثیر از محدثین اهل سقیفه خدمتون عرض کنم از اینها چیکار کردن؟ فضایل امیرالمومنین رو که انکار کردن، نقل نکردن، آمدن فرزند امام امیرالمؤمنین یعنی امام حسین علیه السلام رو خارجی دونستن، کسی که شق عصای مسلمین کرده. ببینید این رمز هنوز هم هست، از سقیفه شروع شد تا الان همین رمز، اسم رمز بینشون مخالفینشون میخوام بزنن شق عصای مسلمین کرده. حلال دم، خونش هم حلال هست. چرا؟ چون پیغمبر نعوذ بالله فرموده من خرج علی امتی و هم جمیع فقتلوا کائنا من کان. پیغمبر فرموده هر کس بر امت من خروج کرد و اونها جمع بودند و متحد بودند او رو بکشید، هر کسی که میخواد باشه. ببینید میگه کثیری از محدثین ما این اعتقاد رو داشتن، کثیری از محدثین اینها. ببینید پس دلیل دومشون خروج علیه حاکم بود. ببینید شمر چی میگه، از زبان شمر بشنویم که شمر چه دلیلی میاره برای اینکه بتونه با امام حسین بجنگه. چرا با امام حسین جنگیدی؟ از شمر سوال میکنه. تاریخ الاسلام آقای ذهبی، تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد شماره 5 چاپ دارالکتاب العربی چاپ اول 4410 صفحه شماره 125 شرح حال شمر ابن ذلجوشن. حالا اتفاقاتی که افتاده رو نقل میکنه، میگه شمر ابن از شخصی ابی اسحاق سبیعی میگه با شمر ابن ذلجوشن بودیم، با ما نماز میخونه، نماز صبح، عجب. بعد از نماز صبح هم نشست و دوباره نماز خوند و از این مسائل و دعا میکرد، اللهم انک شریف تحب الشرف، خدای تو شریفی، شرف رو خیلی دوست داری، چقدر با شرف بودن اینا، و انت تعلم انی شریف، خدا تو میدونی که من چقدر شریفم، فخفر لی، چون من خیلی شریفم منو ببخش خدایا. خیلی عجیبه این، ببینید اینا چقدر به این اعتقاد رسیده بودن و چقدر براشون تبلیغ شده بود این اعتقاد که کشتن امام حسین شرف میاره براشون. ابو اسحاق میگه من بهش گفتم چطوری خدا تو رو ببخشه در حالی که پسر دختر پیغمبر رو اون کارا رو انجام دادی و اتفاقات افتاد، مگه میشه؟ قال وای هکه، شمر گفت وای بر تو، فکیف نصنع ان امرانا هؤلاء امرونا بامر فلم نخالفهم ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الامور. میگه چرا نباید این کار انجام میدادیم؟ چرا نباید امام حسین رو میکشتیم؟ چرا کشتی؟ امرامون دستور داده بودن، امیرانمون دستور داده بودن، ما نباید باشون مخالفت میکردیم،
و اگر
مخالفت میکردیم از اولاغ هم پستر بودیم، از این اولاغ ها هم پستر بودیم. ببینید دلیلی که شمر میاره دقیقا همون حرفیست که ابن تیمیه میزنه، همون حرفیست که عبدالله میزد، همون حرفیست که معاویه میزد، ما نباید از امیر سرپیچی بکنیم، همونایی که قبلیاشون میزدن. از امیر به هیچ وجه نباید سرپیچی کرد، هر دستور داد ولو مخالف دین باشه، ولو دینت رو نقض بکنه، تو وظیفت اطاعته، باید اطاعت بکنی، راهی جز اطاعت نداری، حتی اگر دستور بده پسر پیغمبر رو بکش، تو وظیفت اطاعته. و این آقا شمر لعنت الله علیه، لعنت بر اون کسی که به شمر دستور داد، لعنت بر خودش و بر امیرش. او داره میگه که من امام حسین رو کشتم فقط به این دلیل. خدمتتون هستیم، به هر حال جنبندی بکنم. دلیل اولشون بحث خدمتتون عرض کنم دعوای بین بنی هاشم و بنی امیه که خدمتتون عرض کنم و اتفاقاتی که بین اینها افتاده بود، جنگ بدر به خصوص، اینا می‌خواستن انتقام بدر بگیرن. دلیل دومشون خدمتتون عرض کنم تفرقه افکنی بود، اون برچسب تفرقه افکنی رو زدن به امام حسین علیه السلام که تو تفرقه کردی، تفرقه اندازی کردی. و دلیل سوم تو علیه حاکم خروج کردی، حاکمی که شرعی هست از نظر اینها، یزید از نظر اینها حاکم شرعی بود، خروج علیه حاکم شرعی هم کفر بود و کشتن هر کسی علیه یزید خروج بکنه کفر.
درست.
به این دلایل و یک دلیل دیگه حالا خدمتون باز هستیم، اینا امام حسین رو به شهادت
رسوندن. تماس داریم اگه اجازه بدید برقرار کنیم با مخاطب عزیزمون جناب آقای حسین از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، زنده باشید.
از حاج آقای یزدان یه سوال داشتم در مورد سرورم علی بن ابی طالب رضی الله عنه.
بفرمایید.
آرزوم خدمتتون خواستم ببینم در مورد بابای خارجی و ناسبی که اینا می‌فرمایند ما نه روایات شما را قبول داریم، شیعه 12 امامی رو، و نه روایات اهل سنت رو، تنها کتاب مشترک قرآنه.
من.
حالا از قرآن ایمان سرورم علی بن ابی طالب رو براشون ثابت کنید.
درست. خیلی ممنون. پس بمونید پشت خط، ما صحبت‌های استاد یزدانی رو میشنویم که اگر انشالله دوباره هم بود. آره خیلی خوب، پس ما خدافظی بکنیم از شما. پاسخگو هستم انشالله.
نه اگه آیه میخواین که برین تو روایات که من باشم که اعتراض بگیرم.
آها خیلی خوب.
چرا اسمت حسینه؟
یعنی چی چرا اسمم حسینه؟ ببینید من یک سالی هست که
شما اسمت رو هم اسم کسی گذاشتی که علیه ولی امر و امیر المومنین قیام کرده، مرگش هم مرگ جاهلی بوده، چرا اسمت همچین چیزی گذاشتی؟
به آج آقا من یک سالی هست که شیعه دوازده امامی رو گذاشتم کنار و مشرف شدم به اهل سنت.
خدا چرا اسمت عوض نکردی؟ علیه یزید ولی امرت امیر المومنینید، کسی قیام کرده به قول یزید شق عصای مسلمین کرده، فتنه انداخته، فساد انداخته، چرا اسمت رو عوض نمی کنی؟
اشکال نداره، از فردا بینم ثبت احوال اسمم میذارم ابوبکر فرزند حضرت علی.
باشه بگذار.
یا حضرت حسن، ابوبکر ابن حسن.
باشه.
خب صدای تماس برای ما خیلی پایینه دوستان، لطفا صدا رو یکم بالاتر ببرید. خب من خدافظی میکنم از شما، منتها حاج آقا جوابگو هستند، یعنی همراه برنامه باشید.
اجازه بدین که منم میتونم اعتراض بگیرم.
بله پشت خط هستید، یعنی حالا دوستان من با شما در تماس هستم، منتها پاسخگو باشن چون فرصتمون محدوده، 15 دقیقه نهایتا فرصت داریم، ان شاءالله حاج آقا پاسخ بدن. بفرمایید لطفا راجع به پاسخ ایشون که فرمودن
تمام قرآن شهادت میده. اصلا این سوال توهین‌آمیزه برای من. من اصلا تحمل همچین سوالی رو که یک ناسبی بیاد بپرسه که تو امامت ایمان امیرالمومنین رو از قرآن ثابت کن، اصلا برام توهین‌آمیزه بخوام اصلا بحث بکنم با همچین آدم. اصلا یعنی آرام میاد با همچین آدمی بحث بکنم. شک و شبهه‌ای در این نداریم که همچین آدمی که بخواد همچین شبهه‌ای بخواد بندازه ناسبی هست، شک و شبهه‌ای در این قضیه ندارم. حالا برای ایشون حالا چون شبهه رو انداخت، صدها آیه ما میتونیم از قرآن کریم بیاریم بر ایمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. از جمله خدمتتون عرض کنم آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه تطهیر، شک و شبهه در این، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر. آیه مباهله،
آیه مباهله که نفس پیامبر،
آیه مباهله نفس پیغمبره. شما ایمان پیغمبر از قرآن بر من ثابت بکنه، اگه بخوای اینجوری بخوای بحث بکنی، شما ایمان پیغمبرم نمیتونی از قرآن ثابت بکنی. در کجای قرآن آمده که پیغمبر مؤمن بوده؟ اگر بخوای مثل شما بخوایم بحث بکنیم نمیتونی ثابت بکنی. آیه مباهله، آیه سوره انسان، آیه و من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، و صدها آیه میتونیم بر اثبات ولایت امیرالمومنین، بر اثبات ایمان و ولایت امیرالمومنین بیاریم که من فکر میکنم نیاز نباشه. بیننده‌های ما بهتر میتونن جواب این آقای خدمتتون عرض کنم خارجی رو بدن. در خدمتتون هستم.
خب حالا اگر سوالی دارن ایشون بیان.
لازم نیست که من
میدونید یه بحثی وجود داره. الان احتمال این که ایشون بیاد بگه که مثلا اسم امیرالمومنین نیست در کتاب قرآن. درسته.
اسم پیغمبر مگه پیغمبر داره؟
یه سری همچین آره میگن، منظوری که خب یه سری ادله‌ای که این افراد دارن و این با این طرز تفکر ممکنه این باشه. و اینجا اصلا سوال مطرح میشه که خب راجع به خلفا و امرای خودتون که ادعا دارید مثلا بحث قار، آیه قار رو مطرح میکنید،
نه اسم اونام که نیومده.
همون این یک. یه مسئله دیگه هم وجود داره،
خودش بحث بکنیم تو آیه نداریم قرآن که پیغمبر میگه پیغمبر مؤمنه.
بعد یه بحثی هست من برای اینجا چون ایشون فرمودن که این عده و این گروه نه روایات شیعه ها رو قبول دارن، نه روایات مثلا خیلی از سنی ها رو. با توجه به اثباتی که توی این چند شب از تمام منابع خودشون ما آوردیم، کارشناسان محترم ذکر کردن، فکر میکنم از نظر منطقی و استدلالی سوای از دین اگر نگاه بکنیم یه چیز مبرهن و واضحه، و اون این که وقتی من نمیخوام این موضوع رو بپذیرم، خب مجبورم برم مخالف اون رو بپذیرم. وقتی مخالفش رو از اول بنا رو بر این گذاشتم که نپذیرم، پس میام ادعا میکنم خب نه دیگه آقا بیا شما از این وسطی بیا. وسطی هم که قرآنه، باز قرآن رو شما میخوای تفسیر بکنی.
قرآن چی رو میخواد ثابت
کنه؟ همین رو بگم، قرآن رو شما میخوای تفسیر کنی، باز یا باید بیای سراغ این مفسران، یعنی مفسران شیعه یا مفسران خودشون.
اصلا اصل باز خودشون قرآن رو نمیتونن ثابت بکنن. این همچه آدمای اصلا اصل این که قرآن مال پیغمبر بوده نمیتونن ثابت. چی رو میخوای ثابت بکنی؟ این قرآن کی رسونده به شما؟ این قرآن چه کسانی این قرآن رسونده؟ همه مسلمان ها رسوندن.
اصلا وقتی بحث
از اسلام، صدر اسلام تا امروز همینا قرآن به ما رسوندن و همون هم سنت پیغمبر به ما رسوندن.
دقیقاً
قرآن رو قبول دارن، سنت پیغمبر رو قبول ندارن؟ مگه میشه؟ خود قرآن 14 تا آیه در قرآن
داریم که اطیع الله و اطیع الرسول، که اطیع الله و اطیع الرسول.
خب کار به هیچ آیه داریم.
خب شما چطور میگید اطیع الرسول بعد روایت هیچ کدومو قبول ندارید؟ ولو روایت ساختگی خودشون که مثلا زد شده باشه. میگم حقیقتا از نظر منطقی و استدلالی هر جوری نگاه کنیم اثبات شده. ما هم اصراری نداریم کسی که شیعه بوده اذعان کردن، حالا به قول خودشون مشرف شدن به اهل تسنن، بخواد دوباره مثلا شیعه بشه، انتخاب با خودتونه. حاج آقای حسینی قزوینی اینجا نشست فرمودن که آقا من نمیگم برو شیعه بشو، من برات استدلالا رو میارم، خودت باید انتخاب بکنی. ما الحمدلله ما هر شب هم ذکر کردیم، باز هم امشب قشنگ هی هر بار بهونه هایی هم ایجاد میشه من این رو ذکر بکنم. بارها با افتخار ذکر کردیم، به پاک بودن مادرمون افتخار کردیم و عرض کردیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. ما که خدا رو شکر انشالله عاقبت به خیر هم بشیم، انشالله با همین اعتقاد هم از دنیا بریم. اما خب این دیگه ذکر شده، همه چیز اومده، انتخاب حالا با خود افراد هست. خب یه حدود 10 دقیقه تقریبا فرصت داره، اگر جمع شده بحث خیلی دوست داریم شبایی که آره حالا که هستیم. خب بفرمایید، حالا چون 10 دقیقه فرصت داریم، من دوست داشتم در حد 2-3 دقیقه هم شده آخر، حالا اگرم فرصتی نشد که مستفیض بشیم، خب من اون شعر رو قرائت میکنم پیرامون حضرت قاسم.
حالا شعرت هم قرائت بکنید.
جناب اسم امام حسن هست، این دو شب منسوب بوده به فرزندان امام حسن، حیف حقیقتا. بفرمایید.
قلبم درد گرفت و ناراحت شدم که یک ناصبی بیاد در این عصر بیاد در شبکه ادعا بکنه شما ایمان امیرالمومنین از قرآن برای مثلا، واقعا دلم به درد اومد. و بگذاریم حالا دیگه، ان شاءالله که خود امیرالمومنین هدایتش بکنه اگر قابل هدایت هست. خدمتتون عرض کنم یکی از ادله ای که اینها داشتند و اون جنایات عظیم رو در کربلا مرتکب شدند، بحث خلیفه سوم بود که خلیفه سوم رو عده ای از مسلمان ها، عده ای از صحابه به هر حال 40 روز محاصرش کردند، بعد از 40 روز ریختن داخل خانه‌اش، در این 40 روز آب اجازه نمیدادن وارد خانه‌اش بشه. و طبق نقلی که اینها دارن خلیفه سوم رو مسلمان‌ها و صحابه پیغمبر تشنه کشتن. چون خلیفه سوم تشنه کشته شده، باید امام حسین علیه السلام هم تشنه کشته بشه. ببینید مطلبی که خود اینها نقل کردن در مقتل حسین خوارزمی. خوارزمی از علمای اهل سنت و ابوالمؤید موفق بن احمد المکی اختب و خوارزم متوفای 568 در مقتل خودش صفحه شماره 346 خدمتون عرض کنم اینجا نقل میکنه در صفحه 346 میگه خبر به عبیدالله ابن زیاد رسید که امام حسین چاه کنده و از چاه داره آب میخوره و بلغ ذلک الی عبیدالله فکتب الی عمر ابن سعد. به عبیدالله ابن زیاد خبر رسید و نامه نوشت به عمر ابن سعد. بلغنی ان الحسین یحفر الآبا، به من خبر رسیده امام حسین داره چاه میکنه و به آبم رسیده. فیشربه و اصحابه، هم خودش هم یارانش دارن آب گوارا میخورن. فانظر اذا ورد علیک کتاب هذا فمنعه من حفر الآبار ما استطعت. وقتی نامه من به تو رسید اجازه نده اینا چاه بکنن دیگه، تا میتونی اجازه نده، بر اینها سخت بگیر و اجازه نده. ولا تدهم ان یذوقوا من الماء قطرتن، اجازه نده یک قطره آب اینها بنوشن. وفعل بهم کما فعلوا بالذکی عثمان، با اینا همون رفتاری رو بکن که با عثمان انجام دادن. این بهانه بعدیش. باز همین مطلب رو ابن عصم در کتاب الفتوح خودش نقل کرده، کتاب الفتوح ابن عصم ابی محمد احمد ابن عصم کوفی متوفای 314 متوفای 314 در دارالازوای بیروت چاپ اول 1411 جلد 5 نقل شده، دقیقا همون نامه فندور اداور دعنلی که کتابی ها دفم نه من حفر الابار تا آخرش. پس دلیل اینها اتفاقشون، جنگشون، جنایاتشون، میگه چون با عثمان این کارها انجام شده شما با امام حسین همین کار را انجام میدید. در حالی که طبق نقلی که خود اینها دارن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به امام حسن و امام حسین دستور داد و خودش هم آمد و آب آورد برای عثمان. در اون زمانی که محاصره کرده بودن عثمان رو، نقل اینها البته طبق نقل اینها این داستان امام امیرالمؤمنین خودشون آب آورد. اونی که آب اجازه نمیداد به عثمان برسه طلحه بود، طلحه ابن عبیدالله، همونی که به خونخواهی از عثمان برخواسته بود و به بهانه خونخواهی از عثمان 30,000 نفر رو از مسلمان ها رو به کشتن داد. همین آقای اجازه نمیداد به عثمان آب برسه، خودش از قاتلان عثمانه. و بعد اینها به جایی که از طلحه و فرزندان طلحه انتقام بگیرن، از امام حسین انتقام بگیره که خودش و پدرش آب آورده بود برای عثمان. خیلی عجیبه، چقدر اینا بی انصافن. کتاب انصاف الاشراف آقای بلازوری، احمد ابن یحیای بلازوری، از بزرگان اهل سنت، متوفای 279، جلد شماره 6، چاپ دارالفکر بیروت با تحقیق دکتر سهیل زکار، چاپ 1417، چاپ اول، صفحه 188. ببینید می کسایی که بر عثمان سخت گرفتن، یکیش طلحه ابن عبیدالله بود. طلحه بشتد علیه طلحه ابن عبیدالله فی الحصار، حصار بر عثمان رو هر روز سخت‌تر می‌کرد. کی؟ طلحه. این طلحه نوشته، حسن، حسین و علی ننوشته، میگه طلحه ابن عبیدالله. و منع من ان يدخل الیه الماء، اجازه نداد آب به عثمان برسه. تا جایی که امیر المومنین ناراحت شد، حتی غضب علی ابن ابی طالب من ذالک، علی ابن ابی طالب عصبانی شد و خودش مشک ها رو برد برای عثمان، برای خانه عثمان. خب در اون خانه فقط عثمان نبود، زنها بودن، بچه ها بودن، کودکان بودن، آدم های گناهکار بودن، آدم های بیگناه بودن. خب چرا ما باید آب رو از اینها منع کنیم؟ حق نداریم کسی آب رو از حتی از دشمنش منع کنه. شما دیدید در جنگ صفین هم همین کار اینا انجام دادن، اجازه نمیدادن وقتی لشکر معاویه آمد و فرات رو تصرف کرد، اینا زودتر رسیده بودن، اجازه نمیدادن لشکریان امیرالمومنین آب بنوشه، تا اینکه سید شهدا علیه السلام، لشکر فرمانده لشکر امیرالمومنین، رفت و فرات رو از اینها پس گرفت. و بعد اینها وقتی پس گرفتن دیگه براشون فرق نمیکرد کی آب بخوره از این لشکر، کی آب بخوره از این فرات، از این آب گوارا. همه می اومدن، هم خود اینها آب می نوشیدن، هم معاویه و دار دستش از همون آب می خوردن. و اینها به خاطر خونخواهی عثمان، به خاطر که آب به عثمان نرسیده، همین امام حسین علیه السلام رو تشنه به شهادت رسودن. اینم بهانه بعدی اینها خدمتون عرض کنم. و جالبه بعضی از اینها ببینید چقدر بی ادبانه حرف زدن درباره امام حسین علیه السلام. این امامشون آقای عبدالقادر گیلانی هست، شیخ عبدالقادر گیلانی، که این هم ازش تبلیغ میکنن به عنوان پیر و مراد و حال بزرگ صوفیه است دیگه. کتابی داره به نام الغنیه، چاپ خدمتون از کنم دار کتب العلمیه بیروت، جلد دوم، چاپ 1417، صفحه شماره 93. و کذالک یوم عاشورا لا یتخذ یوم مصیبه، روز عاشورا روز مصیبت نیست.
عجب.
چه روزیه؟ ولأن یوم عاشورا یتخذ یوم مصیبه لیس به اولا من ان یتخذ یوم فرح و سرور. چقدر بی ادب باید باشه آدم، چقدر آدم باید نسبت به امام حسین علیه السلام کم لطف باشه که بخواد این حرفو بزنه. میگه روز عاشورا روز مصیبت نباشه بهتر از اینه که روز فرح و سرور باشه، بهتر از اینه که روز مصیبت باشه. شادی کنید در این روز. چرا؟ چرا باید شادی بکنن؟ چون طبق مبناشون اتفاق افتاده. مبناشون چی بود؟ مبناشون این بود که هر کس علیه حاکم خروج بکنه باید کشته بشه، هر کس شق عصای مسلمین بکنه باید کشته بشه و خونش حلال هست. و امام حسین علیه حاکم مشروع اینها یزید خروج کرده، به قول اینها شق عصای مسلمین کرده و باید کشته میشد. و بنابراین باید روز سرور باشه از نظر اینها، روز شادی باشه از نظر اینها و پیروانشون. و اینها هیچ راهی برای دفاع از این قضیه ندارن، نمیتونن خودشون رو بخوان بگن ما دوست امام حسینیم. کسانی مثل عبدالقادر گیلانی و پیروانش، کسانی مثل ابن تیمیه و پیروانشون، کسانی مثل ابن عربی مالکی و پیروانشون، اینا همه همینن. اینا مبناشون رو میشناسن، میدونن مذهبشون چی گفته، بر اساس مذهب اینها، بر اساس عقیده و باور اینها امام حسین خروجش غیر مشروع بود، یزید از نظر اینها خلیفه مشروعه. و امام حسین علیه خلیفه مشروع اینها قیام کرده. بنابراین هم کشتن امام حسین از نظر اینها جایز بوده، هم خونش حلال بوده، و همین که از نظر اینها روز عاشورا روز شادی باشه بهتر از اینه که روز مصیبت باشه.
خب گفتم این تناقض ها اونقدر مشخصه که فقط بحث انتخاب میمونه دیگه. حالا حاج آقای بندانی دیشب فکر میکنم بود در منبرشون یه چیزی رو فرمودن که ابن ابوالحدید به استاد خودش میگه خب شما که هر نکته ما میگیم خودتون دارید اقرار میکنید به این که فضایل امیرالمومنین بیشتره از سه خلیفه و کلا همه موارد، خب چرا قبول نمیکنید، چرا نمیگید، این رو اعلام نمیکنید؟ ایشون گویا اشاره میکنه مثلا به توشکی که در واقع نشیمنگاهش بوده و میگه که خب اینو از دست میدم، یعنی اگر اینو اعزام بکنم این ریاست و این جایگاه رو از دست میدم. بعد میگه مشخصه، گفتم وقتی همه چیز منطقی و اصولی و حتی طبق کلام خودشون اثبات شده، چون اینها خودشون هم تناقض باز دارن با همین تحریفات خودشون، یعنی جاهای دیگه این رو آوردن. ان شاء الله که خدا هدایتمون کنه، ان شاء الله که همونطور که عرض کردم با ولایت امیرالمومنین و اهل بیتش پا بذاریم به اون دنیا و اون فمیمات یرنی که شنیدیم از امیرالمومنین ان شاء الله اتفاق بیفته و چشممون روشن شه به جمال نورانی امیرالمومنین. دعا بفرمایید لطفاً، اگر
اشعار رو اگه فرصت هست بخونید. آره
حتما، چون
اگه فرصت هست.
آره من یه ارقی دارم و میگم حالا که این شبها قسمت شده و ما در این برنامه هستیم، شاید فرصتی کمتر داریم برای حضور در یک سری از مجالس، حداقل در این برنامه مزین بشه و این برکت رو بیشتر داشته باشیم ان شاءالله که ذکر مصیبتی بشه. برای همین هم از شما این خواهش رو داشتم که ولو یک دقیقه یک صحبتی بشه. من شعر رو میخونم، شما هم یک صحبت و یک دعا بفرمایید، برنامه رو به اتمام میرسونیم. از حضرت قاسم میخواییم عرض بکنیم، از حضرت عبدالله هم یه اشارهی میکنیم، و به طور کلی اسم این دو نفر که میاد اسم پدر جانشون آقا جانمون امام حسن مجتبی صلوات الله علیه مطرح میشه. عرض بکنیم از زبان قاسم: گرچه بر من این زره از دیگران سنگین تر است، گرچه بر من این زره از دیگران سنگین تر است، در هوایت جان سپردن از عسل شیرین تر است. اذن میدانم بده، جان و دلم را شاد کن، خونم از خون علی اکبر مگر رنگین تر است. می سپارم جان و در آغوش بابایم روم، نوجوانم پس بهشتم از همه آذین تر است. هر شهیدی شیشه عطری است در صحرای عشق، کربلا اما ز عطر جانم عطرآگین تر است. تا زدم فریاد یا اما محکم تر زدند، تا زدم فریاد یا اما محکم تر زدند. کینه بابا و جدم از همه دیرین تر است، کاش می شد جسم من را هم نیاری تا خیام، تا که عبدالله نبیند از همه غمگین تر است. شعر از جناب آقای سید مرتضی موسوی بود که من تأکید دارم اسم شاعر گفته بشه. بفرمایید یکی دو جمله و دعا بفرمایید.
تنها دعایی که واقعا این روزا ضروری هست و لازم هست و هر شیعه‌ای وظیفه داره انجام بده، اللهم عجل لولیک الفرج، الهی تو رو به قاسم ابن الحسن که امشب متعلق به اون حضرت هست، اللهم عجل لولیک الفرج.
خیلی ممنونم، متشکرم، ممنونم که همراهی کردید ما رو. عرض بکنیم کربلای سینه زنهای حسن با قاسم است، ذکر کاشیهای باب المجتبی یا قاسم است، یا محسن و به حق الحسن عجل لولیک الفرج. به امید دیدار، التماس دعا یا علی مدد.
به ظهور الحجه ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره.
شمع خون خواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام با شمشیر تشنه بیرون از نیا آماده برای فرمان انتقام یا نصارا تلحسن یا نصارا تلحسن یا نصارا تلحسن یا نصارا تلحسن یا نصارا